فصل سوم.
شبانه روزی بنونوتو حدود 8 کیلومتر با دهکده فاصله داشت. یک روز که بنونوتو پا به جنگل گذاشت، ماتئوی باد به او حمله کرد. پسرک روی چمنزار افتاد و بعد وحشت زده بلند شد و به طرف شبانه روزی دوید. ماتئو روی او میوزید و مانع پیش رفتنش میشد. پسرک نمیفهمید چه اتفاقی دارد میافتد، ولی دیوانوار میدوید. اکنون همانطور که ماتئو دلش میخواست، پسرک واقعا بی‌پناه شده بود. وقتی از چشم همه دور می‌شدند، می‌توانست ضربه خلاص را به او بزند. بنونوتو هلاک از دویدن، خودش را به کلبه کوچکی رساند. سعی کرد در شکسته کلبه را به هر نحوی شده ببندد. به آن تکیه داد و گریه را سر داد. با سر و صدای باد، بنونوتو ماتئو را شناخت. همین باعث شد خیالش کمی آسوده شود.
ماتئو،
ولی باد جوابی نمیداد. کلبه چوبی در باد تکان می‌خورد. پسرک فریاد کشید:
ای کلبه، مقاومت کن.
کلبه در جوابش گفت: من دیگه مثل سابق توان ندارم. البته سعی خودمو می‌کنم. بنونوتو از ترس سراپا می‌لرزید. در لحظه‌ای صدای زوزه باد فرو نشست. سقف کلبه صدایش درآمد و گفت:
دورخیز کرده. حالا دیگه واقعا دخلمون اومده.
بنونوتو هقهق می‌زد. بعد صدایی از دور به گوش رسید و عاقبت ماتئو به کلبه حمله کرد. ولی کلبه در هم نشکست. تیرها ناله می‌کردند، ولی به هم چسبیده بودند. آن آلونک ناچیز در مقابل ماتئو مقاومت کرده بود. ماتئو خشمگین شده بود. 3-4 بار دیگر هم به کلبه حمله کرد، ولی نتوانست آن را فرو بریزد. پسرک گفت:
نجات پیدا کردم.
کلبه غرولند کنان گفت:
معلوم میشه ماتئو رو نشناختی. اون یه سد و چنون خراب کرد که انگار از مقوا ساخته شده بود. ببین به خاطر تو خودم رو تو چه دردسری انداختم.
پسرک امیدوارانه گفت:
حرفمو قبول کن، خسته و هلاک شده.
در واقع حملات باد فروکش کرده بود. کلبه گفت:
به نظرم حق با توه. ماتئو دیگه اون باد سابق نیست. 20 سال زندونی بوده.
بنونوتو در کلبه را باز کرد و داد زد:
ماتئو!
ولی باد به او جواب نداد. مأیوس و افسرده و ناسزاگویان از آنجا فرار کرده بود. شب بعد همانطور که ماتئو از دره عبور می کرد، به باد دیگری برخورد که بسیار نیرومند بود. ماتئو با لحن بدی از او پرسید:
اینجا چی کار می کنی؟
دیگری جواب داد: با اجازه سرکار باد این دره هستم. اسمم ایورایستوست. ماتئو پس از رهایی از غار متوجه نشده بود که طی آن 20 سال غیبت باد دیگری جایش را گرفته بود. هیچ کس جرأت نکرده بود واقعیت را به او بگوید. باید ذکر کرد اهالی دهات از ایورایستو رضایت داشتند. وقتی ماتئو به او گفت که باید آنجا را ترک کند، در جوابش گفته بود اینکه کدام یک در آن دره حکومت کنند به یک مسابقه بستگی داشت. ماتئو زوزه کشید و گفت:
چنان طوفانی در این دره برپا کنم که هرگز کسی ندیده باشه.
ایورایستو گفت: تو گذشت سالها را ندیده گرفتی. تا فرصت داری تسلیم شو. بعد از ظهر روز بعد تمام سکنه کلون درها را انداختند و بالای کوه رفتند تا نبرد دوباد را تماشا کنند. حیوانات به دامنه کوه پناه بردند. همه نگران خشم ماتئو بودند. ایورایستو باد خشمگینی نبود و رفاه و آسایش را دوست داشت. از بادی که تمام مدت ساکن یک معبد باستانی قرون وسطایی بود چه توقعی میشد داشت؟ ماتئو دیر کرده بود. خیلی ها فکر میکردند باد مشهور حاضر نمیشود. بعد از طرف جنوب سر و کله ماتئو با ابرهای انبوه پدیدار شد. مردها نفس در سینه حبس کرده بودند و زنها صلیب میکشیدند. ایورایستو خونسردی خود را از دست نداده بود. او در میان ابرها فوت می‌کرد
و آنها را پراکنده می ساخت. ماتو حمله می کرد ولی می دید که دارد نیروی خود را از دست می دهد. جمعیت سوت می کشیدند و مسخرهش می کردند ولی ماتو باز هم به نبرد بیهوده ادامه می داد. داشت غروب می شد. از آن لشکر عظیم ابرها فقط قطع ابری کوچک بر جای مانده بود. آن وقت از آن ابر صاعقه بیرون زد. صاعقه روی سقف کلیسای قدیمی فرو افتاد و آن را خرد کرد. آسمان همانطور صاف بر جای مانده بود. نابود شدن آن معبد باستانی به هیچ وجه باعث تأسف اهالی نشد که همگی از شکست ماتئو خوشحال شده بودند. آن شب ماتئو که می‌خواست تک و تنها باشد به دره‌ای پناه برد. می‌خواست با آبروی از دست رفته تنها باشد. تنها شاهد که بعدها تعریف می‌کرد یک عنکبوت حنایی رنگ بود. می‌گفت ماتئو هرگز مثل آن شب قشنگ آواز نخوانده بود. صبح روز بعد ماتئو به سراغ سرهنگ رفت. با ورود باد سرهنگ حتی روی خود را هم بر نگرداند. چیز سنگینی روی کاغذها گذاشت تا باد آنها را نبرد. گفت فکر میکردم یه باد جنگجو هستی، ولی همراه عطر وارد شدی، خیلی ظریف شدی. ماتئو جواب داد روزای بارونی اینطوری میشه، عطرای جنگلی به میچسبن و نمیتونم خودم از شرشون خلاص کنم. سرهنگ گفت واقعا که من چه شاهکاری زدم تو رو آزاد کردم. تو بادی هستی که قدرت خودشو از دست داده. ماتئو با تأسف گفت جناب سرهنگ، درست همون زندونی بودن منو نابود کرده. من ضعیف شدم. من به وقت احتیاج دارم. پروکولو گفت حتی بنونوتو هم تو رو دست انداخته. سرهنگ، از اون بابت نگران نشو، خودم ترتیبش رو میدم. یه روز کمتر و بیشتر برای تو چندان فرقی نمی کنه. بله، به شرطی که روزها به سالها تبدیل نشن. خودم شخصا اقدام میکنم. حالا میبینی که چه شوخی زیبایی پیش میاد. اون امروز برای تعطیلات به اینجا میاد. درست در همان لحظه، همانطور که در بعضی قصه های قدیمی پیش میآید، در اتاق باز شد و بنونوتو چمدان به دست ظاهر شد. پرسید با چی حرف میزنی؟ سرهنگ گفت با ماتئوی باد. تو که اونو میشناسی؟ چند روز پیش حسابی ترسیده بودی.
نه خیر، من نترسیده بودم.
سرهنگ حرفش را قطع کرد. دروغ نگو. باید دو چیز رو به خاطر بسپاری. ما پروکولوها هرگز دروغ نگفتیم و هرگز از چیزی نترسیدیم. بنونوتو گوش میداد. سرهنگ ادامه داد تو تعطیلاتت رو پیش من میگذرونی و توره به اتاقت میبردت. یادت نره که باید درس بخونی. معدل خوبی نگرفتی.
آن شب بنونوتو پا به بستر جدید خود گذاشته و داشت به خواب میرفت که از کف صدایی شنید. یک موش بسیار بزرگ دید که لنگان پیش می آمد. موش با صدای نازک و تو دماغی پرسید: کی جای منو تصاحب کرده؟ بنونوتو ترسید و جواب نداد. او پیرترین موش خانه بود. گفت که سرهنگ پروکولو شخصا به او اجازه داده در شبهای طوفانی در آن تشک بخوابد. بنونوتو گفت: ولی امشب که هوا طوفانی نیست. به زودی میشه. هواشناسی من خوبه. اگه حاضر نیستی تختو به من بدی، من داخل تشک میرم. فقط باید کمی خودتو عقب بکشی تا منو له نکنی. بنونوتو که معذب شده بود خود را کنار کشید و موش از سوراخی داخل تشک شد. گفت: به سرهنگ میگم یه تشک دیگه برام آماده کنه. تو خیال میکنی عموی من بهت یه تشک میده؟ آره، اونم اولش تهدید میکرد که میکشتم، ولی با عقل و منطق بهش حالی کردم. میدونی مر رو چرا مرد؟ چون برادر منو کشت. کشتن موش نکبت میاره. سرهنگم خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. طوفان نیامد و بنونوتو به خاطر خشخش موش نتوانست چشم بر هم بگذارد. صبح وقتی نزد عمویش رفت، از او خواست برای موش تخت خواب دیگری فراهم کند. سرهنگ گفت که اصلا خیال ندارد آن حیوان را لوس کند. بنونوتو پرسید: کشتن موش بدشانسی میاره؟ پروکولو در جواب گفت: خجالت بکش که اینطور خرافاتی هستی. شب هنگام وقتی بنونوتو پا به بستر گذاشت، یک لنگ کفش در دست گرفت. وقتی موش آمد، با تمام نیرو کفش را به سوی او پرت کرد. موش نمرد. داد میزد: ای نامرد، یه روز پشیمون میشی، به پام صدمه زدی. بعد در گوشه تاریک فرو رفت. و اینچنین به ماجرای کذایی می رسیم که در اوایل ژوئیه 1925 رخ داد. سرهنگ پروکولو پسر بچه را به جنگل برد تا او را سربنیست کند. به ماتئو هم سفارش کرده بود به آنها نزدیک نشود. به برناردی هم دستور داده بود جمع‌آوری هیزم را در جنگل متوقف کند. تمام اجنه باید در تنه درختان خود فرو می رفتند. بدان نحو هیچ کس نمی توانست به بنونوتو کمک کند. به پسرک گفت باید به جنگل بروند و در آنجا بعضی نقاط را اندازه گیری کند. بنونوتو شهامت نیافت دعوت عمویش را رد کند. سرهنگ به بیتوره گفت ساندویچ برایشان درست کند. در ابتدای جنگل پیر توده‌های هیزم دیدند. اجنه هر روز کار خود را مرتب انجام می دادند. در دل جنگل پیر پیش می رفتند. به طرف منطقه وحشی و انبوه، تنه درختان عظیم‌تر و سیاه‌تر به نظر می رسیدند. بعد از 3 ساعت راهپیمایی به بالای تپه کوتاهی رسیدند که از بالای آن میشد جنگل را به چشم دید. سرهنگ از جیب خود یک نوار پهن بیرون کشید و به بنونوتو گفت: سر این روبانو بگیر و اونو آویزون کن. من میرم پایین، اونجا روی دامنه دیگه فاصله را اندازه بگیرم و بعد بهت ملحق میشم. این را گفت و با عجله از تپه پایین رفت. در 20 دقیقه به دشتی رسید که قبلا به برادرزاده‌اش نشان داده بود. نمی توانست بنونوتو را ببیند. همه جا در تاریکی فرو رفته بود. به دقت به پیرامون خود نگاه کرد و در جهت مخالف پیش رفت. بنونوتو را به حال خود رها کرد. پس از کمی پیاده روی مجبور شد قطنما را از جیبش بیرون بکشد تا راه را پیدا کند. ولی قطنما از دستش در رفت و روی تخت سنگی خرد شد. سرهنگ بی اختیار ناسزا بر زبان آورد. بلند شد و با تردید به اطراف نگاه کرد، اما همه چیز آرام بود. سرهنگ راه خود را در جنگل گم کرده بود. ابتدا چندان نگران نشد، ولی رفته رفته روز به پایان می رسید و جنگل تاریک تر می شد. شروع کرد به صدا کردن ماتئو، ولی از باد خبری نشد. بعد چند بار برناردی را صدا زد، باز هم جوابی دریافت نکرد. پروکولو در میان جنگلی انبوه یکه و تنها بر جای مانده بود، درست همانطور که بنونوتو تنها مانده بود. سرهنگ زیر یک درخت کاج نشست و به خواب فرو رفت.